بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 20 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، در فصل دوم مرحله 5 بحث از اعتبارات ماهیت بود که گفته شد که برای ماهیت 3 اعتبار در نظر گرفته میشه که علامه فرمودن از این 3 حالت هم خارج نیست، به حسن عقلیه، بل قسمت حاصلتون فرمود. اعتبار به شرط شی، به شرط را و لا به شرط که توضیح دادیم جلسه قبل، و گفتیم که لا به شرط هم 2 اصطلاح داره. لا به شرطی که در بحث ماهیت مطرح میشه، لا به شرط هم در بحث ماده و صورت و جنس و فصل در اونجا مطرح میشه که این رو، یعنی اعتبار من گفتم لا به شرط، به شرط لا، اگه لا به شرط گفتم اشتباه گفتم، به شرط لا 2 اعتبار داره. یه اعتبار هم در اونجاست که توضیح دادیم. لا به شرط هم که خب حالا الان میخواییم بگیم این که لا به شرط هم، یعنی لا به شرط، به شرط لا، به شرط شی که 3 قسمه، 3 اعتباره. بعد یک اعتبار دیگه هم به عنوان مقسم ماه، این اقسام سگانه مطرح میشه که اون رو بهش میگن ملابشات مقسمی، که همونیه که همون ماهیتیه که در تمام این 3 قسم وجود داره. این رو که مطرح کردن یه بحثی توی بحث فلسفی منطقی وجود داره، اون که بحث میکنم کلیه طبیعی چیه. کلیه طبیعی که تو بحثای اصولی هم ظاهرا هست، شاید تو بحثای حالا بعضی علوم دیگه هم تو منطق هم که مطرح شده، تو فلسفه هم مطرح. کلیه طبیعی چیه؟ دیروز اشاره کردیم مشهور فلاسفه کلیه طبیعی رو همین لابشرط مقسمی میگیرن، یعنی اون که مقسم این 3 قسمه میشه کلیه طبیعی،
طبیعت محض.
که کلیه طبیعی هم در مقابل 2 کلیه دیگه قرار داره. یه تقسیمی برای کلیه مطرح میکنن، کلیه عقلی، کلیه منطقی و کلیه طبیعی. کلیه عقلی چیه؟ ماهیت به وصف کلیه، مثلا الانسان رو کلی. کلیه منطقی چیه؟ اون وصف کلیت، وصف قابلیت انطباق بر کثیرین رو میگن کلیه اصلا خبران شما منطقی. و معروض کلیت به تنهایی رو میگن کلیه طبیعی، یعنی اون انسانی که متصف به کلیت شده قطع نظر از صفت کلی. بله؟ حالا تو ذهن، یعنی کلیه عقلی و کلیه منطقی فقط تو ذهن. در مورد کلیه طبیعی اختلافه که آیا کلیه طبیعی در خارج هست یا نیست، اگر هست چگونه هست. در مورد تحقق کلیه طبیعی 3 تا دیدگاه کلی وجود داره. یه عده میگن که اصلا کلیه طبیعی تو خارج نیست، یه دیدگاه. یه دیدگاه میگن کلیه طبیعی تو خارج در ضمن افرادشه ولی خودش نیست، افرادش هستن. بله؟ نه نه، حالا این نیست. این قول نمیگه خود کلی طبیعی تو خارجه، این میگه فقط افرادش توی خارجه. قول اول که میگه اصلا هیچی، نه خودش نه افرادش هیچی تو خارج نیست. قول دوم میگه کلی طبیعی در خارج خودش نیست ولی افرادش هستن. قول سوم که کلی طبیعی در خارج هست، در ضمن افرادش هم هست، یعنی افرادش که هستن خودش هم چی هست. اما در مورد تحقق کلی طبیعی تو این قول سوم در خارج 2 تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاه مشهور حکما است که میگن از قبیل آبا و ابناء. یه دیدگاه، دیدگاه رجل حالا معروف به نظری رجل همدانی که میگه از قبیل اب و ابناء. علامه طباطبایی دیدگاه مشهور قبول داره کل آبا و ابناء، یعنی چی؟ یعنی در ضمن هر فرد یک کلی طبیعی هست. کلی طبیعی تو خارج هست، در ضمن افرادش در خارج هست، ولی در ضمن هر فردی ما یک کلی طبیعی داریم. این نظریه مشهور. در مقابل نظر رجل همدانی که یه داستان معروفی داره که بوعلی طاهران یا آقا در از همدان حالا اونجا بود و اینها، بوعلی هم که اونجا بود یه ملاقاتی داشته بود، بعد اونجا بوعلی این بحث رو مطرح میکنه. ایشون معتقد میشه که کلیه طبیعی یکی بیشتر نیست، مثلا انسان یک کلیه طبیعی داره، فرس یه کلیه طبیعی داره، حجر یه کلیه طبیعی داره. بعد نظرش مطرح میکنه اینها. بعد بوالی اختی حرفش رو تعجب بکنه، نامه می‌نویسه به علمای بغداد و توصیف میکنه این رجل رو، مدحش میکنه، میگه خلاص این شخصیت اینجوری که احوالش، میگه حالا درویش مسلکی بوده اون رجل همدانی، ریش بلندی داشته، خلاصه کمالات خوبی داشته. جالبه که این نامه‌ای که بوالی نوشته توصیف کرده، بعد بعضی از این آقایون اینو خوندن مذمت ازش بفهمن چجوری ازش مذمت بفهمن. توی اون کتاب شرح منظومه‌ای که آیت الله حسن زاده تصحیح کرده تو حاشیه جلد یکش آورده، حاشیه جلد یک صفحه 147 اگه خواستید رجوع کنید. بله
نامه،
آره توضیح داره، نامه رو آورده، اون اصلا ملاقات رو اومد نامه رو نوشته. متن نامه رو ببینید که بوالی داره مثلا جوری توصیف میکنه اون شخص رو که خیلی کمالات داره اینها و همیشه حرفی زده. بعد نامه اون نیست، میگه علمای بغداد شما کسی در بین شما کسی هست این حرف رو بزنه؟ یعنی من این حرف جدیدیه ما نشنیدم اینا. حالا اینکه بین این دو حرف کدوم حرف درسته ما الان نمارد صحبت نمی کنیم،
تفاوت
این حرف مدارجه، این دو حرف اینه، فرقش اینه، کلی طبیعی در خارج بودن یا به این شکلی که الان مثلا بنده و شما سه تا انسان در اینجا هستیم. از نگاه مشهور سه تا فرد انسان در اینجا، سه تا کلی طبیعی انسان هم اینجا در خارج تحمل کنن. نظر رجل همدانی میگه نه، افراد که در خارج یه کلی طبیعی داریم که کل افراد رو شامل میشه، یه کلی طبیعی است که در خارج تحقق داره و هر فردی از اون افراد حسه‌ای از اون کلی طبیعی هست.
مثلا مشهور یه سه تا انسان هست، این سه تا انسان
فرد، هم سه تا فرده هم سه تا کلی.
تمایزش
که خب تمایزش هم که حالا میرسیم میگیم تمایز، بله تمایز مشهور، تمایز رو به عوارض میدونن. بله بله مشهور تمایز به عوارض میدونن. صدر میگه عرض کنه تمایز به تشخص به وجود، حالا میرسیم میگیم، حالا همینجا میرسیم.
نه عرض نکنید فرد رو هم خب بخاطر عوارضی بخاطر تشخص تفاوت داره، کلیت طبیعی شده.
خب دیگه اینا میگن که حالا الان علامه استدلالش اینجا میگه
اون استدلال
خب حالا بذارید این حرف چیزیه، یعنی این حرفیه که ذره چیز داره، باید بیشتر همش صحبت کنم. ما فعلا حرف علامه فهمش، علامه میگه علامه نظر مشهور داره و استدلال، دو تا استدلال اینجا آورده. استدلال اولش چیه؟ چون فهمید که اگر کلی طبیعی در خارج یکی باشه در ضمن افراد، یعنی افراد متعدد، لازمش اینه که از خودش واحد در این واحد بودن کثیر به اونها کثیر بشه. چرا؟ چون که یک کلی طبیعی افراد متکثر در این حالی که یکی است، باید چی باشه؟
همه افراد
بشه در این اینکه این متکثر باید واحد هم باشه. این استدلال اول. استدلال دوم چیه؟ میگه اگر کلی طبیعی که در خارج بشه باید متصف به صفات متقابله بشه. چرا؟ چون یه شمر داریم، یه امام حسین داریم، یه پیغمبر خاتم داریم، یه ابو جهل داریم، یه سعد و سلیمانی داریم، یه ترامپ داریم، درسته؟
یه هاشمی داریم، یه آقا داریم.
حالا دیگه خیلی اونجی سیاسیش نداره اصلا خدمت شما. به این شکل صفات متقابله، اگر با کلیت یکی باشد باید تمام این صفات متقابله ای که با هم قابل جمع نیستن در خودش داشته باشه. بین ما بله
در خودش
نداریم،
چون انسانی که مثلا آقای ایکس سر و انسان که آقای ایگرک داره یکیه، این الان عوارضش باید
درسته. الان به این چیز الان این آقایی که کلیت یکی باشد، یکی شمره یکی ماموسه، باید صفات شمریت درش باشه یا نه؟
صفات رو که داره
نه باید باشه یا نه؟ صفات امام حسین هم باید توش باشه یا نه؟ اینا با هم قابل جمعه؟
نه کلیه
دقت کنید، ما الان ببینید کلیه طبیعی توی خارج هست، وقتی تو خارج است یه بعد متشخص شده باشه، یعنی همون امر کلی باید تشخص بده کنه.
میشه فرد؟
نه نه، خود کلی طبیعی هم میشه متشخص. نکته اینه، نکته همینه. وقتی میگیم در خارج هست باید متشخص شده باشه که هست، وگرنه کلی که به حال با وسط کلیتش که بدون تشخص یعنی مثلا تو خارج باشه که
حالا بعد من
واقعا مفهوم
نیست. یعنی
این
کار
میگیم
کلی
طبیعی
در خارج هست یا نیست، اگر هست
همون
فرقش چیه،
چیز دیگه
میگه این مثلا.
حالا که هست، حالا که هست، نه نه همین دیگه، نکته همینه. نکته اینه که حالا که کلی طبیعی تو خارج هست در زمین فردش هم هست، حالا اون کلی طبیعی اینجا هست. ببین تسامحی در تعبیر که نمیخوام داشته باشیم، یه چیزی بگیم که مثلا حالا مثلا تو خارج بودنش رو لوازمش نخواد بپذیره. اگر میگیم انسان تو خارج هست در زمین این فرد هست، یعنی همونطور که این فرد متشخصه اون کلی طبیعی هم اینجا چی شده؟ متشخص شده. وقتی متشخص شد باید اون تمام اون چیزی که در اونجا هست در اون باشه، یعنی در اون کلی طبیعی باشه، صفات، کمالات، امور، هر چیزی که در اون شخص خارجی هست در اون باشه. حالا انسان کلی طبیعی در خارج، صفات شمر دروش به فعلیت رسیده اگر یکی باشه، استدلال اینها رو میخوام، اگه یکی باشه بعد صفات شمر در روی فعلیت رسید باشه، صفات امام حسین هم در روی فعلیت رسید شده باشه، این دو هم قابل جمع، صفات متقابل هم قابل جمع نیست، یا باید در اینه که یکیه صفات متکثر باشه، جمع وحدت کسل از جهت واحد قابل جمع، یعنی وحدت کسل نمیتونه از یک جهت در یک جا جمع بشه، در حالی که اینجا باید جمع بشه. این دو استدلال هست، بخونیم این رو. حالا صحبتی هست برامد
از وجود نیست همین ماهیت.
بله این کلی طبیعی خب
ماهیت،
بله بله ماهیته.
خب دیگه اصلا چی میشد برامد از وجود من این برامد از وجود این آقا باشه، یکی باشه؟
حالا بذارید اینم شما میخواد تایید بکنید در حالا این همش رو بگیم تا بعد ببینیم نکات دیگه هست از اون فرمش علما رو بخونیم. ول موجود، پس ببینید این اقوال رو تو ذهن سه تا دیدگاهه، بعضی میگن اصلا نیست، بعضی میگن فردش هست خودش نیست، بعضی میگن خودش در زمین فردش هست. این هم که میگن خودش در زمین فردش هست دو تا دیدگاهه، بعضی میگن از قبیل آبا و ابناس که مشهور، بعضی میگن از طریق از قبیل ابا ابناس که دیدگاه رجل
هست.
ابا ابنا
نه نه
خودش نیست، افرادش هستن.
خودش نیست، افرادش هستن.
من اگه بخوام به شما براتون مثال بزنم، شبیه اون دیدگاه مشهور در مورد معقول ثانی است که میگن منشه انتزاعش تو خارج خودش نیست، یه همچین حالتی میشه.
بعد اگه میگم افرادش
هم
نیست یعنی چی؟
ها؟
اگه من
افرادش
هم بزنیم
ما چی هست؟ هیچ ربطی اون یه چیزی که تو ذهنه، اگه بخوام خیلی مثلا حرفشون رو بگیم، اون یه چیزی که تو ذهنه، این که تو خارج اصلا فرده، ربطی اون نداره.
فرد کیه؟ فرد کلی میخواد.
ببینید فرد انسان هست، ولی اون فرد کلی انسانه، اون کلی انسان اصلا تو خارج نیست، فقط تو ذهنه.
اون خارج یه سری افکارش مهمه
خارج اونه. حالا واقعیتش این حرفو من منبعشو پیدا نکردم که این حرف قائلش که نمیدونم چی میگه، ولی خب هست این قولی که مطرحه. منبع این اقوال رو من پیدا نکردم، این یادت پیگیری بشه ان شاء الله. سوال شما باعث شد این ذهنم بیاد، حالا اگه پیدا کردم بتونم. والموجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود من هفی فردن آخر به عدد، آنچه که موجود است از کلی در هر فردی غیر از موجود، یعنی غیر از موجود از اون کلی است در فرد دیگر به عدد، یعنی هر فردی یک کلی در ذهن خودش داره. ولو کان الموجود من هفی الافراد الخارجی واحد هم به عدد، اگر موجود از اون کلی در ضمن افراد خارجی یکی بود، واحد به عدد بود، این کانه استدلال اوله، کانه بعدی، خط بعدی استدلال دوم. کان الواحد و کثیرن بینه و هو محال، این استدلال اول. واحد از آن جهت که واحد است باید کثیر از آن جهت که کثیر بشه، این محال. یک دو و کان الواحد متصفا به صفات متقابله، واحد از اون جهت که واحد است باید متصف به صفات متقابلش و هو محال، این هم که محال است که بخواد متصف به صفات متقابلش. و هازا معنا قولهم ان نسبت الماهیت الى افرادها که نسبت الاباء الكثيرين الى اولادهم، این معنای قول حکماست که میگه نسبت ماهیت به افرادش مثل نسبت آباء کثیر به اولاده، یعنی هر پدر یک پسر داره، تعدد اولاد چی اینجا جایز نیست. قانون مثل اون قانونی که توی چین تا چند سال پیش بود که هر زوجی فقط هر بار یک فرزند داشته باشه، قانون شو ولی اخیراً برداشتن، چند سالی برداشتن. یه همچه قانون اینجا برقرار از این نگاه، از نگاه این افراد. حالا مثال مزاحی بود این قضیه. کنسبت الابای کسی این لاولادن ولا کنسبت الابل واحد الا اولاد هن کسی دیم. مثل نسبت پدر واحد به فرزندان متعدد نیست. فالماهیت و کثیرتان فی الخارج به کثرت افراد ها.
این
فلسفه هم
با تعدد و اولاد
و فرزند مخالف هم. حالا دیگه این که همچین چیز آخه اصولی نمی حرف میزنم، مثلا اینه فالماهیت کثیرتان فی الخارج به کثرت افراد ها. من یادمه که تو بحث اصولی به این بحث ها رسیده بودیم، در از خارج استادی که خدمتشون بودیم، ایشون همین نظر انتخاب کرد.
نه معمولا مشهور آبا و
آره. پس ماهیت کثیر است در خارج، یعنی ماهیت یعنی چی؟ یعنی ما به تعداد افراد در خارج کلیه طبیعی داریم. فل ماهیت کثیرت فی الخارج به کثرت افراد ها. نعم هیه به وصف الکلیت و الاشتراک واحدت موجودت فی الذهن کما سیاتی. بله ماهیت به وصف کلیت اشتراک یکیست که فقط تو ذهنه. ببینید به وصف الاشتراک، به وصف الموجودیه در خارج چجوریه؟ متکثره. به وصف الاشتراک کلیست و فقط در ذهنه، یکیست و در ذهن کما سیاتی. حالا یه چیزی که عرض کنم، ببینید این نظریه رجل همدانی یک نظریه خلاصه همچین بی در پیکری هم نیست. دقت کنید یه نظریه آقای افلاطون داره به نام نظریه مسل، شاید مسل افلاطونی، که قائل به این که آقای افلاطون معتقده که هر نوعی از انواع موجوداتی که در عالم ماده هست یک موجود کلیه. کلیم این نه این کلی، نه این کلی که اینجا گفته میشه، یعنی کلیه ذهنی، نه این کلی، کلیه سعیه. یک موجود کلیه وسیع و سعی در مرتبه عقلی عالم داره. حالا من نظر افلاطون رو خواهم مطرح کنم که چی گفته، که اصطلاح بهش میگن مسل، مثلا میگن یا تعبیر رب و نو هم براش به کار میبرن، رب و نو. و اینم باید دقت بشین، رب و نوی که افلاطون میگه نه اینکه مشرک باشه، این رب و نو اصطلاحه. بعد ارباب انواع مطرح میکنه. آخه من دیدم بعضی از مخالفین یه متن رو میخونن و بعد اینو ببین ببین قال ارباب، نه هست اینا قابل همینجور همین هست، شما برید مراجعه کنید این چجوری میگه، این ارباب انواع ببینید مشرکن. خب درسته که افلاطون تو دوره‌ای که اون زمان بودن تو یونان باستان که اون زمان اونو مشرک شرک خیلی پررنگ، یعنی اصلا بت، یکی از جهاتی که این اصطلاح رب به کار برده هم بت پرستی زیاد بود، بت‌های متعدد داشتن، یعنی هست تو آثار
مرده. چه اشتباهی تقدیسی داره برای کتابی داره اسم تقدیس کرده.
حالا این مسل رو مسل میخوام بگم، این مسل و رب و نوعی که آقای افلاطون گفته اصلا منظورش از رب اون ربی که الان ما به عنوان خدا میشناسیم نیست، اصطلاحه. این تو ذهنتون باشه، چون مواجه خواهید شد که افرادی که به خاطر حالا کمی اطلاع یا حالا خوشبینانش کم اطلاعی شده دیگه، حالا بعد دینا نمیخوام بگیم خیلی حرفا دیگه میشه زد، میان میگن که آقا اینا اینجوریان، این اعتقاد دارن، از چی اینا مشرکن، اصلا موحد نیستن. کی گفته اینا موحد نیستن؟ بخون آثار افلاطون، خیلی اصلا عجیب تو کارش توحید پررنگه، عجیب. یعنی کلا این حرفا رو میزنه، تلاش میکنه افلاط بکشونه به سمت توحید، همون کار افلاطون اصلا کار ارسطو است. خب حالا چی میخوام بگم؟ ایشون میگه که هر موجود مادی، مثلا انسان، نوع انسان در عالم ماده الان 8 میلیارد فرد داره، در طول تاریخ میلیاردها افراد داشته و رفته، ولی در مرحله عقلی عالم یک موجودی هست به نام رب و نوع انسان یا مثال انسان یا مسل، حالا هم مثال میگن، مسل جمع مثاله، مثال انسانه، که اون یک موجود کلی وسیع است که تمام افراد در مرتبه مادی عالم، تمام افراد رو شامل میشه، تمام صفات و کمالات اونها رو چی میشه؟ شامل میشه. این اصل خدمت شما، این نظری که افلاطون داره، رجل همه داره همین حرف رو مطرح کرده. یعنی این که گفته کلی طبیعی یکیست نه متعدد و متکثر، همین منظورشه. این حرفی که حالا منصور رجل همدانی است و افلاطون گفته و شیخ اشراق هم قبول کرده، فیلسوفان مسلمان خیلیشون قبول کردن، خود صدر هم قبول کرده، خود صدر هم قبول داره، ابو عبنا رو قبول کرده، این حرف حرف خلاصه گزافی نیست، یعنی نمیشه همجور به راحتی کنارش زد. علامه قبول نکرده، ولی مثلا در بین معاصرین فتول حسن زادم این نظر افلاطون رو قبول داره، یعنی همونطور که صدر رو قبول کرده افلاطون ایشون هم قبول کرده نظریه رو. این نظریه ای که خلاصه بعد روش بهش اعتنا کرده توجه که چی میخواد بگه، اون وقت بعد یه سری مسائل بعدیش هم باید حل بشه که خب اگه یکیه و مثلا اون مفهوم کلی مثلا چجوری از کجا انتظام میشه، چجوری اینو با توضیحاتی که در بحث مفصل داده بشه. ولی اجمالا میخوام بگم نظریه رجل همدانی نظریه پرتی نیست. اون کلی که ایشون میگه کلی سعی است، کلی سعی ببینید یعنی یک وجود وسیع که به خاطر وسعتش چون وسیعه میتونه امور متضاد هم خودشی جا بده، چون وسیعه میتونه افراد متکثر از او پدید بیاد.
حالا من فرض خارجی باشه،
چرا؟
من خارجی نهایت تشخص نیست،
چرا؟
چجوری نه افراد خودش جا بده؟
خب دیگه خارجی دیگه ربون بکن در
مرتبه جا بده میشه کلی؟
نه در مرتبه عقلی، تو مرتبه عقلی یعنی
خارجی دیگه.
من چیز شما عرض بکنم، ما در واقع خدا متعال دیگه ما وسیع‌تر از وجود خدا که نداریم که، درسته؟ خدا وجود اصل وجود و وجود بی‌نهایت. در مورد خدا ما صفات متضاد زیاد داریم، دقت کردید تو قرآن؟ هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن.
نه که متضاد نیست،
چرا دیگه؟
هم میتونه ظاهر
باشه هم باطن. بابا متضاد دیگه، ببینید اولیات و آخریت در خدا جمع شده، ما یا اولیم یا آخریم.
از وحدت نداره که وحدت
همه
جهات
هشتانه
وحدت که نداره
دیگه،
از
یه
جهت اول از
یه
آخر،
نه نه هو اول آخر آخر، نه 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 از همه میخوره به خود خدا. اصلا الان
جهت که هیچ کس نباشه نداره، جهت که ورزوی شخصی آخره، از جهت باطن اشیاء باطن، از جهت که ظاهر اشیاء
هست ظاهره. ببین میشتارد الان خدا الان باطن هست یا نه؟
بله.
الان ظاهر است یا نه؟ بله. این چی با هم جمع میشه؟
هشت جهت یا راه گفتن داره، وحدت نداره. از یک جهت نه دیگه.
نه، چه دار همه رو داره. همه رو داره. ببین. ببین همه رو داره. شما حالا یه تأمل بفهمید. از صحبت شما یا مثلا ان الله یهدی من یشاء یضل من یشاء. خدا با همین قرآن، هدایت کننده مسلمینه، مضل چیه؟ مشکین و کفاره.
حالا
من فعلا خود میخوام بگم که من نکته که میخوام نه اتفاقا خدا متعال در عین غضب محبت داره، یعنی در دل غضب خدا محبت هست،
در عین غضبش محبت.
آره که اگه مشکین شما معید ما میشه. من میخوام چی بگم، چه از خانم میخوام بگم که وجود اگر وسعت پیدا بکنه، خب این فرمایشی که علامه داشت، استدلالی که علامه داشت رو یه مقداری روش یه تأملی داشته باشه. وجود اگر سعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، میتونه صفات و امور متضاد رو تو خودش جا بده، میتونه امور متکثر رو تو خودش جا بده. مثلا یه کتاب خصائص حسینی رو خوندید شما؟
دارمش، تازه
گرفتمش. ببینید اونجا مرحوم شیخ جعفر شیشتری میگه که ابو عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، حالا تو ذهنم اینجوریه، حتی ابو عبدالله تو کل زندگیش اینجوری بود، تو روز عاشورا جلوه کرد، جامعه ازداد شد، جامعه ازداد. بخونید اونجا میگه، بعد میاد مواردو میاره، میگه اینجا اینجور بود، همونجا اینجور بود، یعنی همون جایی که اینجور بود یه جور دیگه هم بود، جمع ازداد در حضرت رخ داد. این به خاطر اون سعه وجودیه، هر چی وجود سعه پیدا میکنه ظرفیت های او بالاتر میره، ظرفیت ها که بالاتر میره میتونه امور متعدد و متکثر بیشتری تو خودش
جواب
بده.
جواب سعادت ارتفاعش منافیزین.
بله؟ اینا رو نه اصلا پیشم نمیاد.
تو اینا نمیاد، ولی سعادت تام و شقاوت تام در چه در وجود واسه خدا، چه در هیچ وجود شما پیدا نمیکنید. چون نریزه اینا. در وجود سعی هم پیدا نمیشه. سعادت تام و شقاوت. یعنی خدا که نه، خدا تهش سعادت داره تام بده. خب. حالا این مثال که از یک جهت. علاوه
به حالا ما الان رو مثال ها نمیخوام بریم، من فقط چند نمونه خواستم بگم برای شما که میشود امور متضاد در یک جا جمع بشه. من اصلا میدید شما شخص امیرالمومنین رو بررسی کنید، همین مثال مادرم مثال بدی نیست. مادر بچه این کار خطایی میکنه، مادر بهش تندی میکنه، ولی در دل همون تندی چیه؟ رحمته. میدونید اگر الان بهش تندی نکنه این بچه مثلا بزرگتر بشه، این خطا رو زیاد مرتکب بشه و گرفتار میشه، الان باید جلوشو بگیره. این از این موارد ما تو رفتار اهل بیت هم این چیزایی که کم نداریم که فراوان داره. خب حالا این روش تعامل کنید. از این بود که نظریه رجل همدانی که از قبیل ابا ابناست، این رو باید بهش توجه کرد. حرف جونداریه، یه مقداری سخته، ولی کلیه سعی رو اگر شما متوجه بشید کلیه سعی رو فهمش راحته.
دو ساعت دیگه اصلا قابل جمع هستن. یکی داره بس آدم عقل رو مچن میکنه، ابا اونجا میگیره، ابنا رو اینجا میگیره.
خب
این که ابا و ابنا این داره اینجا رو همه رو داره تو آدم عادی میبینه، میگه تو همین کسرات ما این هم صندلی، این هم صندلی، دو تاشون کلیه تابی صندلی داره.
ببینید لحظه کنید، دقت کنید چه از میکنم. نظریه ابا و ابنا اگر بخواید اصل شده نظر بگیرید که به لحاظ تکوینی آیا با اون نظر قابل جمع؟ خیر، قابل جمع نیست. ولی این حرف بدی نیست. به لحاظ واقع نظریه ابا ابنا حاکمه. اگر ما فارغ از اون که مثلا نظر رو ببریم تو مرتبه عقلی عالم که اون اب اون بالا باشه، تو عالم ماده نگاه کنیم، این حرف میشه زد. یعنی اگر قطع نظر از اون نظر، ولی اگر اون نظر باشه، این نظر دیگه چیه؟ بی‌معناست. چرا؟ چون ما یه کلیه طبیعی بیشتر اون بالا که میگه پایین دیگه، بالا که هم بالا نمونده که،
دیگه فرض اینه که خارجیه.
بله بله خارجه، یک موجود مجرده،
خارجه اما در ساعت عقل، نه در ساعت مرتبه خارجه،
در ساعت عقل خودشو تنزل داده تو مرتبه مثالی. حالا خودش
اگه انرژی
انسانی آب و آبنا کلیه طبیعی، بین برای کلیه طبیعی یکی شده چند تا شد؟
این کجاست؟ در کجا؟
دقت کن، کجا نداره میگه؟
شاید یه اصطلاحی مثلا
کم خارج چیه؟ خارج یعنی عالم واقع،
عالم واقع تشخص داره.
بله بله.
چجوری تشخص داره؟ در این اینکه
تو مرتبه عقلی،
تمام مدار چند تا سری دونه؟
یکی.
نه، پس اول آبا، توزیع آبا.
آبا کجاست؟ آب بگو، آبا تو نظریه آبا ابنا اصلا دقت کن، تو نظریه آبا ابنا اصلا کلیه سعی مثال مصولی که افلاطون گفت اصلا رد شده. نه اصلا ندیه، رد شده، قبول نداره.
رد
میکنه، قبول نداره. که اگه اونو قبول کنه دیگه این حرف رو نباید بزنه. اونا میگن چی؟ میگن اصلا چنین چیزی ما نداریم. خب حالا کلیه طبیعی چیه؟ کلیه طبیعی تو همه مرتبه مادی آدم در ضمن هر فرقای کلیه طبیعی داره.
خب دیگه پس مادی عقلی نیست.
میگید نه نه عقلی، ببینید یعنی عقلی به یک میگه یه عقلی وقتی میگه منظور ذهن
ساعت
مرتبه، نه تو مرتبه مادی است.
یه ساعت عقلی نیست، سنت مادیه.
مادیه البته میگه تو عالم ماده هست، در ضمن فردش هست که ذهن اون رو انتظام میکنه.
میگم همه رو بگید دیگه،
اول بگید
دارم ساعت خارجش.
نظریه رجل همدانی چیه؟ میگه آقا اون یکی تنزل داده خودش رو، هرچی ماده پایین تر به تکثر هم پیدا کرد.
درست داره میگید، بالاخره اول تو عالم ماده هست.
بله بله هست.
آها دیگه
تو عالم ماده یکیه، تو عالم ماده یکیه، اما نه نه میکنی آره جمع نمیشه. من همین رو از خواهم میکنم، با یه تسامحی میتونیم اون که گفتم، یه تسامحی، با یه تسامحی که بخوایم بگیم که اونم میشه به این شکلی که عرض کردم. ولی وقتی اون نظر رجل همدانی یک کسی قائل باشه، وقتی میاد هر یک از موجودات اون نوع حسه ای از دوست، حسه ای از دوست در خودش،
اجزای اون جزئیات
به نحوه حالا
جزئیات باشه که دوباره بشه
حالا بس. این یه نکته یاد به نفع اجزا میشه جزئیات. حالا اینشو الان من نمیتونم صحبت کنم در مورد، یعنی تو ذهنم نیست که به نفع جزئی میشه یا اجزا میشه، ولی بعید هم نیست به نفع اجزا بشه.
بله
واقعا
اجزا
باشه،
برای جزئیات فرق نداره، جزئیات یه
چیز دیگه متشخصه. یا اینکه حالا من الان این تردید دارم، یه جهتی داره، یا اینکه اگرم بگیم جزئیات، وقت معنای جزئیات کلی ذره و تفاوتی. خب حالا این مقدار تو ذهنتون باشه، بدونید که صدرا عرض خدمت شما شیخ اشراق که اینها اصلش اصل این حرف افلاطون زده. این افلاطون 4 قرن قبل از میلاد بوده.
اصلا من به نظر اینا رو نسبت دادم. واقعا چی به ذهنشون میرسه اینا؟
ببین
ما الان میخوایم بفهمیم
افلاطون دقیقاً نسبت چیه؟ بید آثارشو بخونید.
نه آثاری که نداشته که 4 خطی دیدم اون.
نه بابا شما 4 جلد قطور کتاب
افلاطون خودش نوشته.
چرا؟ آثار بابا خودش نوشته. کتاب افلاطون رو من ترجمه کردم. ترجمه فارسیش کردم.
4 قرن قبل چی کتاب دست من رسید؟
هست دیگه بابا. این که دیگه نمیشه.
نامه
سر اسلام ما حالا ما دیگه ببخشید یا بیورزگی مسلمان ها بوده یا مظلومیت مسلمان بوده که آثار ازشون در آوردن، پدرشون در آوردن. این که دیگه مشخصه. آثار
امکان
همه دروغی باشه. اینو گفتن آخه کی میتونه همچین دروغی بگه؟ یعنی یه کسی
نه
کدوم فیلسوف کی؟ نه بابا اصلا فلاسفه غربی شما اصلا عقلش به چیزو قد نمیده. الان خود فیلسوفان غربی دشمن افلاطون ارسطو هستند. کتاب نمیشن علیهش. اکثرشون الان موجودین فعلی اکثرا مخالفن. فیلسوفان یعنی از 3-4 قرن
اون زمان موجودینش
برسیم. چرا ببین میکنه ما میکنه یه چیزی رو من نمیدونم.
مثلا این از 400 سال پیش که میلاد و بعدش داده به اسلام میاد عربای جاهلی سوسکاخون میبینید بعد
بعد حالا میگن بیاد به اتفاق همین بیاد اونا رو وقتی رسید دست مسلمان‌ها سبقت گرفتن. فارابی، بوعلی، شیخ اشراق، صدرا، حاجی نصیر خیلی
اینا بعد اسلام.
آره دیگه بعد اسلام اینا سبقت یعنی اینها این همینه. یعنی نه چیزی هست من. اگر فارغ از اسکان افلاطون کانده فیلسوف فرض بگیریم افلاطون یک نبی الله فرض من نمیگم هستا گرچه بعضی این حرفا رو میزنن فرض بگیریم نه افلاطون بیشتر گفته شده فرض بگیریم افلاطون یک نبی خدا باشه و این حرفا حرفای او باشه اون وقت شما نگاهتون بهش چیه؟ خب حالا شما اگه بحث تاریخ فلسفه رو بررسی کنید عقبه یه تاریخ فلسفه منتهی میشه به شخصی به نام ادریس
قبل
از افلاطونه چندین قرن قبل از افلاطون. ادریس کیه؟
ادریس نبی؟
ببخشید چی گفتم؟ هرمس من گفتم ادریس؟ هرمس که حضرت ادریس هرمس از ادریس میگن حضرت پدر حکمته. واقعا همینجوره. یعنی ما شواهد قرآنی هم در مورد این مسئله داریم. تو قرآن چند جا در مورد حضرت ادریس صحبت شده. بله معما رو می‌خواستیم بگیم جوابش رو بده.
آره دوست
هرمس رو عرض کنم خدمت شما. میگن چند تا حالا در تاریخ فلسفه چند تا هرمس بوده ولی یه هرمس الحرامسه بهش گفته میشه که شیخ اشراق اشاره کرد تو آثار شیخ اشراق به این بحثای تاریخی اینجوری زیاد مطرح کرده تو بحثش. هرمس الحرامسه میگه حضرت ادریسه. خب حضرت ادریس که دیگه شک نداره اینجوری که نبی الله که درسته. حالا یاد بیاریم حضرت ادریس دو تا نبیه. میدونید که حضرت ادریس پیغمبر دیگه که تو قرآن اسمش هست رفع آسمان رفعناه مکانا علیا دوباره برمیگرده تبدیلش به پیغمبر دیگه اسمش تو قرآن اومده اسمش حضرت ادریس. چرا یادم نمیاد این حالا یادم نمیاد. یک بعد برمیگرده دو یه پیغمبر دیگه میشه. اینا از کنم در شما
پس رو به اصطاب ادریس از نو فرسد دیران نبیه و رفعنا هم مکانن علی
این رفعنا هم مکانن علی یا دقت کنید این حضرت ادریس مثل حضرت ایسا شده. حضرت ایسا رفت تو آسمان اونم تو آسمان هست. خب بعد خدمتش یعنی زنده است. حضرت ادریس الان زنده است. همون میاد پایین دونش حضرت الیاس. حالا اینا خیلی عجیب غریبه که چطور میشه ولی به هر حال میخوام میگم که پدر حکمت حضرت ادریسه.
خب
اگه این باشه بینید شما نگاه بکنید مثلا اون هرمس بعد یک نسل دو نسل بعدش میشه فیثاغورس بعد فیثاغورس هم دو نسل سه نسل قبل از افلاطون و سقراطه. سقراط که استاد افلاطون بوده بعد از خدمت شما بعد از افلاطون ارسطو و همینجور
معلم اول
ارسطو بوده. خب ولی من حالا این که دارم میگم تا حدودی دستی براتش دستی در آتش گذاشتیم و خبر دادیم، رفتیم بعضی از آثار افلاطون رو دیدیم، بعضی از آثار ارسطو خود آثارش رو که ترجمه شده، ترجمه عربی به فارسی نگاه کردیم، انصافا افلاطون یه چیز دیگه است. با اینکه ارسطو شده معلم، معروف ملقب معلم اول شده و فارابی رو میگن معلم ثانی، ولی افلاطون خیلی عجیب غریبه. یعنی هر چه من اینجوری میتونم بگم، ارسطو هر چه دارن افلاطون داره و افلاطون بلکه بهتر از او گفته. حالا بستر زمانی ظاهرا جوری بوده که افلاطون میدان پیدا نکرده، ولی ارسطو میدان پیدا کرده.
افلاطون یه باطنی‌تر بود
شخصیتش. خیلی میگن افلاطون الهی، افلاطون الهی که میگن انصافا الهی است. و همون موقع این حرفا رو زده، بحث مصول رب النور مطرح کرده. بعد شما میگی عجیبه، مثلا واقعا عجیبه. الان همین الان فیلسوفان ما خیلی نمیتونن اینو هضمش کنن. همین الان همین معاصر، همین اینک معاصرین هضم قبول نمیکنه. مثلا بوعلی نتونسته بپذیره. بوعلی با اون شدت و حدت تیزی ذهنی که داشت، که میگن در تاریخ بشر حالا غیر از اهل بیت و انبیا اینا حسابشون جداست، میگه در آحاد بشر کسی به تیز بینی و قوت ذهنی بوعلی نیومده. این میگن آقایون میگن این حرف. خب ولی نتونسته بپذیره. دیگه حالا اینجور هست.
حالا شما یه راه قبول فارابی شیعه هست، اعتقادش
یه علمه هست؟ بله بله، فارابی شواهدش تشیع فراوان داره. فراوان آثارش باید ببینید ها، اینجور نمیتونی حرف بزنید.
فارابی کی زمانش کی؟
فارابی دوره غیبت صغراست.
بس من با این چیز دیگه دیگه اشتباه گرفته
بودم. بوعلی هم قدر متیقن شیعه اسماعیلی است. قدر متیقنش، یعنی اگه نگیم دوازده امامی، شیعه اسماعیلی هم. دیگه حالا اینا ببینید یه بستر تقیقی سنگین بوده، ما اینا نمیتونیم این کار کنیم. اون داستان حکیم جلوه رو گفتم براتون، نسد ابن عربی گفتم براتون که میگن که ایشون هر وقت میاد درس، اول درس خلاصه قبل اینکه درسش شروع کنه مثلا اسفار اینا میگه فلسفه میگه چی میگه، مثلا خیلی مشای مستک بوده، یعنی صدر رو قبول نداشته، مثلا شفا و اینا درس داد اسفار نمیگه. اول درس میاد یه تعنیه لعنی به ابن عربی میکرد، بعد درس شروع میکرد. بعد یه روز اومد سر دست، دید که شاگرده دیدن که ایشون شروع کرد مدح و منقبت ابن عربی گفتن، تعجب کنه تو دیروز اینجوری یا امروز اینجوری. بعد از که رفتن جویا شدن، ایشون گفت که من دیشب خواب دیدم، خواب دیدم توی بهشت. حالا اینا که میگم الان هزاران حرف میزن میشه زدن، ولی خب نقلی که شده هست، نقلی ظاهرا نقلش هم صحیحه از ایشون ندای جلوه. گفتن که آقا من توی خواب دیدم توی بهشت می کاخ و قصر بسیار عظیمی اونجا من دیدم. گفتم این قصر مالی؟ گفتم برای ابن عربی. تعجب کردم ابن عربی که سنی فلان و بسار اونجوری، این چه قصر چیشه؟ حالا و رفتیم داخل قصر، شدیم و دیدم که این مجلسی ایشون خیلی مثلا جایگاه رفیعی تو مجلس داره. تعجب کردم. بعد وقتی حالا تو این حالتی که آدم وقتی میبینه میفهمه حقانیت شخص رو دیگه، میفهمه که کسی که همچه جایگاهی قطعا به حق بوده. که بعد اون آقای ابن عربی بهشون اشاره میکنه که مثلا بیا پیشه با حال احوالی مثلا رویا میکنه. بعد یه دفعه اونجا رو نگاه کن، میگه اونجا نگاه کن، میگم دیدم پر از سگ و شغال حیوانای درنده. بعد ابن عربی میگفت ایشون گفته بود که آه من در یه همچین جمعی توی همچین جایی بودم، تو اگه جایی من بودی چی کار میکردی؟ واقعا تغییر جدیه، معنا نداره. اینه که بعضی این تغییر معنا نداره، کی گفته داره معنا داره؟ خدا همونا رو بفرستید توی یه ذره بین لابلای اهل سنت یا کفار ببین چجوری تغییر میکنن. فقط نشستن یک جای محکم، نفسشون زده گم در میاد، امنیتشون تامینه، هی دارن شاخشون رو میکشن.
یه کتاب نوشته شده ابن عربی شیعه خالص،
چند تا کتاب هست، چند تا کتاب هست، مقاله هست، چندین پایان‌نامه نوشته شده هست. بعد شما ببینید، من حالا اینا که میگم الان این بحث ما نیست، نمی چطور شد به اینجا کشید، ولی شما تو لابلای آثار ابن عربی نگاه بکنید، اگه کسی سنی باشه توی مبحث معرفتی عمیق از امام صادق حدیث میاره.
بله
سنی ها همه میارن سنی ها بمیست، چون اینا میگن سنی متعصب، سنی متعصب اینجور میاره. این که ما میگیم این حرفا که اونا هرچی دارن از اهل بیت دارن
باشه،
ولی نه اینجور نیست. ببینید مسئله اینه، مثلا اینکه اینها حقانیت اهل بیت برای اینا مکشوف بود، خودشون هم میدونه. میخوام میگم که اونجایی که مثلا روایت از امام صادق میاره، اونجایی که روایت از امیرالمومنین میاره، اونجایی که از حضرت شما میخواد فضای امیرالمومنین مطرح بکنه، شما بدید اینا باید رفت کار کرد. همینجوری از دور گفتن بی انصافیه، مثل خیلی‌ها نباشه که خلاص یه چهار تا حرف ناپخته ای از اینا شنیدن از یک ناپخته مثل خودشون، بعد میان قضاوت میکنن میگن پس ابن عربی فلان رو بسار. برید حرف ببینید قبلا به شما فکر کنم، همون جایی که مثلا یه تعبیر رافض رفض اونها میکنه، همونجا بعدش یا قبلش مسئله اسمت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح کرده، چیزی که اهل سنت اصلا قائلش نیستن.
خب میگم بعضی
ها میگه مقالطه های قلوب های لبه ابن عربی میکنن، حالا ما حال قلوب نه ولی واقعی انگاری که ما میتونیم داشته باشیم
یه ابن
عربی نبود دستا خده لرزه برن، حالا ما همچین حرفی که ما که نمیزنیم، ولی اگر شخصیتی شخصی کسی باشی که واقعا فتح باب هایی در فضای معرفتی کرده باشه، حالا نه ایشون حکم اون شخص ارزشمند نیست، حالا هر کی میخواد باشه. در این حال که بخت از اسد نامه فهمید که آقا اصلا ما کار نداریم، شیعه سنی بود، اصلا سنی، ولی وقتی که یه حرفی زده که اون حرفش رو وقتی من میبینم که اون حرف کمک میکنه که من بتونم قرآن رو بهتر بفهمم، اصلا سنی کافر، سنی منه کافر، ولی یه حرفی زده، یه حرف علمی زده که من اون حرف رو که یاد گرفتم میبینم که قرآن دارم بهتر میفهمم، روایت اهل بیت رو بهتر میفهمم، حالا این حرف رو نباید اعتنا بکنم؟ آره همین جوره. خب حالا دیگه وقتم که گذشت دیگه نرسید ان
شاء الله. مثلا اسپانیا اگر من این سوال رو بپرسم، نظری سوم قبول دارن کلیتی خودش در ذهن
افرادش هست؟ آبا ابنا رو قبول دارن معمولا، آبا ابنا همین شد.
نظری دوم
کی؟
آجر مسلم.
نه اونجور نیست اینا، نه اون در مورد معقولات ثانی این حرف رو میزنن، در مورد ماهیات ظاهرم بدیم، ظاهرم بدیم، من الان تو ذهنم این نیستش که، یعنی یادم نمیاد که اثر ازش این ایده خصوص دیده باشم، ولی علی القاعده همین آبا ابنا باشه. السلام علیکم.